رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. امروز قرار بود که با همکاری دو استاد عزیز، آقای دکتر نیری و آقای دکتر حیدرزاده، گفتگون رو درباره تناسخ که در دو هفته گذشته داشتیم ادامه بدیم. هر دو استاد خوب و عزیز من به دلایلی کاملا موجه امکان حضورشون رو در این برنامه ندارن، اما یکی دو خط اول رو هم خدمتشون عرض کردم که گفتگو درباره پرسش و پاسخ مربوط به تناسخ یا رینکارنیشن هست و ازشون عذر خواستم، ولی بعدن تمام خطوط دیگر رو که یکی بعد از دیگری آمدن دیدم هیچ کدام درباره تناسخ مطلبی نداشتن و بنابراین با اجازه شما و متاسفم از تغییر برنامه، اگر عده‌ای به اون خاطر برنامه رو میشنون، اجازه بدید برنامه عادی رو داشته باشیم تا این دو عزیز رو هم داشته باشیم و اگر ضرورت داشت گفتگو رو ادامه بدیم. گرچه در دو هفته گذشته بنده این نکته رو عرض کردم که اگر مطلبی درباره تناسخ دارید خوشحال میشیم موافق، مخالف یا هر نظریه بیان کنید، ولی چون هیچ کدام از خطوط ما به واسطه این دوستان اشغال نشد، من هم فکر میکنم گفتگو رو برای پرسش و پاسخ گذاشته بودم ازش میگذرم. امیدوارم این خلف وعده و تغییر کسی رو ناراحت نکرده باشه، چون واقعا پرسشی در کار عرض کنم نبود. از این بابت هم متاسفم. اگر کسانی این انتظار رو داشتن شاید در برنامه آینده همون قرار قبلی رو ادامه بدیم. ضمناً امروز حدود ساعت 5 یا در اولین فرصتی که بعد از 5 پیدا شد درباره سفر دریایی که در پیش داریم که با بیش از 3000 نفر هموطن و همزبان خوب عزیز خواهد بود توضیحاتی خواهم داشت و توجه شما رو به اون برنامه جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید شرمنده، من چند روز پیش یک دور زنگ زده بودم راجع به استرس و استرابم و این تمرکز من موقع درس خوندم و باعث شده که با اینکه دانش خیلی خوبی بودم انجامم بیافتم صحبت کنم، که متاسفانه وسط صحبت ها تلفن قطع شد، دیگه نتونستم صحبتم رو ادامه بدم، به خاطر همین دوباره مزاحم شدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بعد راجب استرس داشتم صحبت میکردم، بعد مشکل من این بود که کلن موقع در من تمرکز ندارم، فکرم جای دیگه یه و به چیزای مختلف فکر میکنم، چیزایی که اصلا کلا ربطی به درس ندارن، که مثلا فلانی در مورد من چه فکر میکنه، مثلا فلان اتفاق میفته نمیفته، یا مثلا من چقدر به خدا توکل کنم، چرا مثلا فرض کنیم چیکار کنم که افراد به بیشتری جذبم بشن افراد در برخورد اول ازم نرنجن، یعنی که چرا مثلا مردم زود منو میشناسن که بیشیله پیله هستم، اصلا این خوبه برام بده برام، چیکار کنم مردم کمی دیگه سر منو بشناسن. کار خیلی مختلف متنوع مثلا در مورد خونه خریدن مختلف.
خب اینا رو شنیدم عزیزم. ببینید شما خیلی راحت نه صبر کنید، خیلی راحت برگردید بگید من وقتی که میخوام یه کاری بکنم افکار دیگه میاد سراغم، مهم نیست که موضوع چه هست. و من چون این موضوع بارها مطرح شده کلیات چه عرض میکنم، بعدم ببینید مطلب تو چه هست.
اولا یه مشکل
نه صبر کنید عزیزم مساله با هم همین یکی از همین گرفتاری های شماست. اولا شما ماجراتون میتونه چیزای مختلف باشه. اولا این که ما برخی به دلیل آسیبایی که در وقت تولد میخوریم دوچار مشکل مغزی میشیم و به خاطر اون توجه و تمرکز ما به هم میریزه. ضمناً به دلایل ارثی میتونیم چنین باشیم، یعنی در خانواده پدری و مادری اون توجه و تمرکز نیست. همچنین ممکنه یه تبه 40 درجه که بیشتر از یه روزه داشته باشیم و یا گوشدردهای عفونی و بالاخره ضربه مغزی که در هر سنی میتونه اتفاق بیفته. بنابراین یه آسیب مغزی سبب میشه که من توجه و تمرکز نداشته باشم، یعنی از یه موضوع به یه موضوع دیگه، از یه مطلب به مطلب دیگه. اما دلایل دیگری میتونه داشته باشه، یکی از اونها استراب و استرسه. روزی که من استراب و استرس دارم بیش از هر چیز دیگه و بعدش افسردگی و خشم و عصبانیت و احساس گناه و شرم و خجالت، به دلیل انفجاراتی که در مغز من به وجود میاره مانع از این میشه که من توجه و تمرکز کنم. سوم این که من میتونم آدمی باشم که حالت شیدایی و سرخوشی داشته باشم، یعنی حالت منیک داشته باشم. آدم منیک میخواد در آن واحد همه کارها رو انجام بده و هیچ موضوعی رو ناتمام نگذاره، که همه چیزها رو همیشه ناتمامتر از گذشته میگذاره. یعنی یه مقدار پرونده رو میاره، 20 تا موضوع رو میخواد در ذهنش بیاره، هیک باز میکنه، یه ذره بهش توجه میکنه، میره سراغ موضوع دیگه، بنابراین همین باز میمونه. در حالی که اگر من حمامم رو برم، خودم رو که شستم خوش کنم بیام بیرون، بعدن لباسم رو بپوشم، بعدن فرض کنید آرایش هر چیز رو بکنم، بعد از در خونه بیام بیرون، مشکل نداره. ولی اگر من اومدم از در خونه بیرون، بعد برگشتم تو حموم، بعد اومدم آرایش کردم، بعد اومدم تو خیابون، بعد دوباره برگشتم تو حموم، که من به جایی نمیرسم. و شما الان حرفایی که دارید میزنید این است که من از یه موضوع میرم سراغ یه موضوع. بنابراین علاوه بر ماجرای آسیبی که من به خاطر اون توجه و تمرکز از دست دادم، به خاطر اختلالاتی که از نظر استراب و استرس و دیگر ویژگی‌های روانی به ویژه منیک دارم که علامتشو من در شما میبینم، برخی از ما به این عادت کرد. یعنی آدمی هستیم که حریصیم، میخوایم همه جا باشیم، همه چیز رو داشته باشیم، تکلیف همه مسائل روشن. فرض کنید شما چند تا مثال زدید، شما باید یه دفعه بشینید به خودتون بگید که من تکلیفمو درباره این که میخوام خونه بخرم یا نخرم مشخص کنم، بخرم یا نخرم پرونده رو ببند. درباره این که من باید به خدا توکل بکنم یا نکنم این فکر رو بحث رو بکنید، پرونده رو ببندید. چون که نمیتونید تمام موضوعها رو همچنین باز بگذارید و به هیچ کدومش به پایان نرسید، بعد انتظار داشته باشید که حالا به یه کاری برسید. شما یاد گرفتید که همینقدر که یه موضوعی براتون مبهم شد، سوال برانگیز شد، دودلی به وجود آورد، شک به وجود آورد، ازش بگذارید و یا هر چیزی رو میتونید 5 ثانیه، 15 ثانیه، 3 دقیقه، 7 دقیقه روش توجه کنید، بعدن ناچار توجهتون رو از دست میدید، مثل قطاری که داره حرکت میکنه دیگه اون منظری رو که قبلا میدیدید نمیتونید ببینید. بنابراین باید ببینید علل و عوامل چه هست، کدام یکی از ایناست، و همه اینا خوشبختانه به راحتی میشه باش برخورد کرد و اونها رو از خودش آدم دور بکنه. بنابراین بدونی که وارد الان یه بحث دیگه بشید، چون این اگر بخواید موضوع دیگه ای رو مطرح کنید علامت منیک شماست عزیز. آدم منیک جا نمیتونه بیسته، باید همه موضوعای زندگیش رو همیشه داشته باشه. بهش میگن دو چیز، ریسینگ تات یعنی همه افکارش با هم در حال مسابقه هستن، هر کدوم میخوان جلو بزنن و بیان در صحنه حرف بزنن، و ضمناً در آن واحد میخواد چند تا کاری رو که هرگز ممکن نیست آدم در آن واحد سه تا ماشین رو با هم رانندگی کنه رانندگی کنه، و شما دقیقاً دارید این کارو میکنید عزیز. یعنی ای بسا بزرگترین مسئله شما حالت منیک و شیدایی شماست، چون از نظر علمی و هوشی و تحصیلی هم به جایی رسیدید، معمولاً مشکل شما کمبود توجه و تمرکز یا attention deficit disorder نیست، مشکل شما میتونه منیک و شیدایی و سرخوشیتون باشه که غالب اوقات حتی با یه دارو به راحتی میتونید آروم بگیرید و این مسابقه موضوعها رو در ذهنتون نداشته باشید. حالا بدونی که باز دور بگیرید و برید به من بگید این حرفا کجاش به شما نزدیکه، کجاش به شما میخوره، یا احتمالاً بر مبنای اون میتونید پرسشی یا مطلبی رو که مورد نظرتون هست با من در میون بگذارید.
من حقیقتش برای این استرسی دارم که دکترم رفتم، بعد مثلا روز تقریبا دو قرصم میخورم، یکیش مثلا فلوکسیتینه، روز یه دون فلوکسیتین میخورم، بعد یا مثلا پنتین میخورم. خب ولی چیزی که هست اینه که با این مثلا اینا رو دارم مرتب و من ازم استفاده میکنم، گاهی اوقات خبری میشنوم که احساس میکنم مثلا مناسب نیست. مثلا همی که متوجه شدم که کمیسیون پزشکی برای من جواب رد داده که امتحان جامعه‌ام افتاده بودم، این خودش یه حمله استرسی دچار من میکنه، حمله ای که مثلا کارهای غیرعادی انجام بدم، کارهایی که نباید انجام بدم و انجام بدم، کاملا باعث پشیمونی من میشه. مثلا فلان چیز فلان کسی که خیلی هم دوستش دارم بگم، بعد اون باعث میشه که اون شخص ناراحت بشه.
نه ببینید عزیز، صبر کنید، الان اگر به من یه خبر بدی بدن منو به هم میریزه. به همجاز که الان شما به هر کسی بگید عزیزت مرد به هم میریزه. پس اگر به شما یه خبر بدی میرسه به هم میریزید، عادی انسان. پس ما اینجا مشکل نداریم، درسته در مورد شدت، اما واکنش شما مثلا شما یه خبر بدی از یه جایی رسیده، چرا سراغ یکی دیگه میرید؟ این جانشینی برای چی صورت میگیره؟ چرا رابطه ای رو دیگر خراب کنید؟ کمیسیون پزشکی نظری داده که شما اون رو درست نمیدونید، دوست ندارید یا علیه شماست، قبول. شما با اونا مسئله دارید، با بقیه چی کار دارید؟ یعنی چرا به خودتون اجازه
ندید؟ مثلا مشکلمو به اونا بگم، بعد میبینم کمک نمیتونن بهم بکنن، دوباره بیشتر به هم.
یعنی چی؟ خب این که واقع بینانه نیست. من اگر رفتم مشکل سلامتیم رو، مالیم رو، خانوادگیم رو به دیگری گفتم، دیگران باید به من کمک بکنن؟ اصلا میتونن کمک بکنن؟ اصلا میتونن کمک بکنن؟ و چی کار باید بکنن؟ من که نمیتونم به بقیه بگم شما باید این کار رو بکنی. آدم ها میریم سراغشون ولی که با ما متفاوتن. بعد برای چی ناراحت میشم؟ چرا حالا موضوعی رو که برای ناراحت کرده رو بقیه می‌ندازم؟ بنابراین شما دارید یه کار جانشینی می‌کنید. شما به قول معروف گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری، به بقیه چه ارتباطی داره؟ بعدم این چیزا با تعریف بشه. شما میتونید برید پلوی مادرتون یا دوستتون بگید من کمیسیون پزشکی جواب بد و رد به من داده، لطفاً بذار من به اینا فحش بدم تا منو تایید کن، لطفاً من میخوام بیام پلوی تو گریه کنم تو منو نوازش کن، لطفاً من میام پلوی تو هر چی فحش و بد و بیراس به اونا بدی، برای نفرینشون کن. ولی شما که نمیتونید بگید من اومدم تو چرا نفرین نکرد؟ اون چه میدونه باید چیکار بکنه؟ شما چرا برای دیگران تصمیم میگیرید که چیکار باید بکنن عزیز؟ یعنی ببینید روزی که شما اومدید احتیاج خودتون رو به عنوان حق خودتون و بعدن تبدیل به انتظار از دیگران کردید، خب از پا در میاد. مثل من برگردم بگم من در لس آنجلس تنها هستم، چرا مردم نمیان رفع تنهایی منو بکنن؟ حالا کی گفته که این حال بد من رو دیگران باید درست کنن؟ بعد دیگران از کجا خبر دارن؟ بعد چگونه رفع تنهایی منو بکنن؟ بعد اونا اومدن خودشون زندگی بکنن، قرار نیست زندگی منو درست کنن. حتی وقت شما پلو دکتر میدید، پولش هم میدید، اونجا هم نشسته، ای بسا اونقدر اصلا دل به کار نمیدید، ای بسا موضوع رو متوجه نمیشه، ای بسا تشخیص درست نمیدید، ای بسا حرفی که میزنه مفید برای شما نیست. همه اینا ممکن عزیز، ما تو دنیای احتمالات و امکانات زندگی میکنیم، ولی بعد اینکه شما با اون آدم برخوردی بکنید چه جایی داره؟ هیچی. یعنی شما بر اساس حرفایی که میزنید یه مقدار در هم آمیختگی موضوع و مسائل دارید. چه هست رو من نمیدونم، ولی وقتی به اون گونه که شما صحبت میکنین من در شما استراب و استرس رو میبینم، خشم رو میبینم، زمینه های منیک و شیدایی و سرخوشی رو هم میبینم. من شناختی که از شما ندارم. بعد میبینم که ای بسا به خاطر اون استراب حالت وسواس هم دارید، به چیزام گیر میدید و بنابراین میفتید روی تکرار. یعنی شما یه اجبار و یه تکرار دارید که این میشه وسواس. ما تو دنیایی هستیم که نه باید اجبار داشته باشیم نه چیز رو بیخودی تکرار کنیم. ما وقتی رفتیم خونه دوستمون که دوباره بر نمیگریم، دوباره بریم خونش، بعد برگردیم دوباره بریم خونش، بعد همون شب باز دوباره چهار دفعه بیام خونه خودمون، بریم خونه دوستمون، برگردیم، ما این کاری که نمی کنیم. از نظر روانی هم نمیشه این کار کرد. من دنبال یه موضوع که نمیتونم اینجوری بچرخم، یه موضوع باید تکلیفش روشن بشه، پرونده بسته بشه، کنار گذاشته. شما وقتی 5 تا ظرفو دارید میشویید، یکشو میشویید میذارید کنار، بعد دومی، بعد سومی، بعد چهارمی، بعد پنجمی، دوباره که از سر شروع نمیکنید. ولی آدم وسواسی این کارو میکنه. بعد فکر کنه اصلا اینا تمیز نشده. بعد به اندازه کافی تمیز نشده. بعد برای بار دوم اونو میشویه. و بعد برای بار سوم. و رفتار خب غیر عادیه دیگه. یعنی من اینجا باید بدونم با گرفتاری بیماری روبرو هستم. معالجه من اولا تشخیصه، بعد دارو درمانی، روان درمانی، بعد همه گونه باید بهش هجوم کرد تا جواب درست بده. من اضافه وزن دارم، باید تغذیه‌ام درست باشه، ورزشم درست باشه، ای بسا کارهای دیگه ای بکنم تا وزن کاهش پیدا کنه. اگر ورزش درست، تغذیه‌ام درست نیست، ای تغذیه‌ام درست، ورزشی سر جاش میکنم، خب کاهش وزن کم یا احتمالاً اتفاق نمیفته، برای که جهان قاعده و قانون داره. بنابراین به صرف این که من یک ناراحتم، دو سراغ دیگران میرم یا به دکترم میگم چرا خوب نمیشم، پارسال 83 میلیون آدم بیشترشون دکترم رفتن ولی فایده نش مردن. ما تو دنیایی هستیم که قرار نیست هر کاری که میکنیم که جواب بده. یه دنیای احتمالات و امکانات. میریم دکتر امیدواریم خوب بشه، ممکنه نشه. مشکل روانی داریم میریم پلو روانشناس، ممکنه خوب بشیم، ممکنه نشیم، به دلایل بسیار. و اینو باید به عنوان یه واقعیت دانست. بنابراین نه از خودمون انتظار زیاد داریم نه از دیگران، نه احکام حتمی قطعی صادر میکنیم که این کار باید اینجوری بشه. حالا شما فکراتونو بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، به من بگید چگونه میخواید این بحث رو در ارتباط با خودتون ادامه بدید. شنگ و رجمن با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655. دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیبرلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من دوست داشتم به صحبتهای شما گوش میدادم، بعد شما یه جمله خیلی قشنگی گفتید، گفتید که خواستن توانستن نیست، خواستن آفریدن و آفریدن انجام دادن همه کارهای ضروری و لازم برای اون کاره. خب حالا مثلا من خود مشکلی که الان دارم، خب من میخواستم بدونم که با توجه به اینکه من حتی موقع درس خوندن پوست صورتم هم میکنم، خب مثلا موقع درس خوندن گاهی اوقات با پوست صورتم یا با خود صورتم ور میرم و اینم خودش تمرکز من رو به هم میزنه، من چجوری میتونم با این استرس و وسواس فکری مقابله کنم و اون از بین ببرم؟
آخه عزیزم، مثل اینه که نصب کن ببین، مشکل رو حل نکردی. سوال تو رو میفهمم، سوال تو اینه که من چجوری میتونم زندگی خودم رو خوب کنم و خوشبخت باشم. فرقی نکرده، اینقدر کلیست که معنایی نداره. شما دونه دونه برو، شما وقتی که استراب و استرس دارید صورتتون رو اذیت میکنید، از این بعد یه دستکش کلوف میخرید میکنید دست. تو خونه وقتی میخواید کتاب بخونید یا کاری بکنید دستکش دست، پس نتونید صورت خودتون اذیت. به همین سادگی، یعنی هر کدوم از اینا راه خوش. دوم، شما من میگید من استراب و استرس دارم، مثل آدمیست که بگم میخوام برم بسکتبال بازی کنم، دو تا پام شکسته. پاسخ روشنه، نه ما با توپ رو که کوچکش کنیم، وزنش رو کم کنیم، نمیدونم اندازه زمین رو هر چی تغییر بدیم، فرق نمیکنه. تو باید بری پای شکسته درست کنیم. بنابراین شما باید بری سراغ استراب و استرستون. البته تازه با حرفایی که میزنید من مطمئن نیستم کدامشه، ولی اینا با هم متفاوتن. یعنی ای بس، اصلا موضوع استراب شماست و وسواس شماست، استرسی در کار نیست. چرا؟ برای که اینا متفاوتن، این لغات رو همینجوری نمیشه به کار برد. بعدم اگر فرضو بر این بگیریم که هست، استراب و استرس هست، یه مسئله است، ولی من نگرانیم دو چیز دیگه است. یکی منیک بودن شماست، برای که علائم اونو نشون، اون خودش برای خودش یه بیماری است جدا. بعد بدون تردید با ترکیب اینا شما مقدار اختلال شخصیتی داری. اون اختلال شخصیتی پرسونالیتی دیسوردر کدامه؟ بنابراین موضوع اول و اساسی اینه که یه تشخیصی داده بشه که شما در این تصادف که اسمش زندگیتون بوده تا به حال، کجای بدنتون چگونه آسیبی دیده. دست اینجا شکسته، دوتا فرض کنید که دندتون اونجا خورد شده، در این حال اینجا یه رگی فرض کنید پاره شده. این تطبیق موضوعهای مختلف باید اول تشخیص داده بشه و بعد بر مبنای که از کجا با شروع کرد باید حرکت کرد. برادر من جراح بیشتر یعنی کار ارتوپدی میکنه، خیلی از اوقات بهش تلفن میکردن چون تو تراما وان یه منطقه فوق العاده پر از تصادفیه که مثلا 5 تا مریض درب و داغون رو آوردن و ایشون میرفت و ما فرض اون بر این بود که ممکنه 5 ساعت 10 ساعت دیگه هم برنگرده، برای اینکه این کار جراحی‌ها طول میکشه. میگیم یه ساعت بعد برمیگشت. چرا برگشتی؟ میگفت این آدما در معرض خطر مرگن، الان باید قلبشون رو درست کنن. با پای شکستش من الان کاری ندارم. پای شکسته که شکسته. الان مسئله حیاتی اینه که این آدم رو ما زنده نگه داریم. آسیب مغزی یا آسیب قلبی باید درست بشه، متخصصین دیگری باید اونها رو به مرحله از یک ثبات و قراری برسونن و ای بسا فردا یا پس فردا موقع جراحی پاشون بشه. الان ما دست بشنیم زن پا شکسته، استخونم بیرون زد، کاملا هم تکلیف مشخص. ولی بعد از این که تشخیص داده شد اگر جنبه های چندگانه داره که به نظر من شما دارین، تازه یه جدولی از این که کدام اول کدام دوم سوم و چهارم مطرح میشه. و به همین جهت که این با رفتن پزشکان و دکترهای مختلف و متفاوت حل نمیشه. غالب اوقات یا یه پزشک متخصص باید که از دیگران کمک بگیره یا یه سازمانی که این مجموعه رو تنظیم کنه و بعداً به این نتیجه برسن که ابتدا باید مسئله مغزی رو حل کرد، بعد قلبی رو حل کرد، بعد احتمالاً یا آسیب جهاز هاضمه است که مهمه، بعد میرسیم به استخوان پا. و الا فعلا موضوع استخوان پا هست که هست، برای که شما رو تو اون شرایط نمیتونن ببرن تو اتاق عمل پاتون رو درست کنن، برای که نه موضوع مهمیه، بعدن اون درست کردن پا قلبی رو که همکتون دوچار اشکال از کار میرزه و موجب مرگ میشه. برای این پا شکسته که شکسته. به همجاست که شما وقتی به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنید، وقتی دکتر میاد شما رو میبینه اصلا بهتون اطلاع نمیکنه. دوستانی به من گزارش دارن که طرف آمده در شرایط بد از نظر ما 5 ساعت بهش نرسیدن، به دیگران رسیدن. چرا؟ برای که اون دیگری 10 دقیقه دیگه میمرد، این آقا 5 روز دیگه هم نمیمیره. ظاهرا به هم ریخته است ولی خطر مرگ نداره. بنابراین ما تازه بعد از یه تشخیص به اولویت ها میرسیم. ولی اگر شما بخواید تو کار معالجه خودتون دخالت کنید غیر از گزارش مسئله است. چرا؟ برای که اصولا کار شما شلوغ کردن مخلوط کردن به هم ریختن. هی درست مثل این است که مشاورین نشستند و تصمیم گرفتن که این 5 مورد رو در خصوص شما اعمال کنن، شما میرید همه رو خراب میکنید، جاشو عوض میکنید، میرید دستشون 4 تا چیز دیگه هم اضافه میکنید، 2 تاش دیگه از رم برمیدارید. خب معلومه جواب در نمیاد. به همین جاست که در این گونه موارد شما با دکتر خیلی خوب پیدا کنید، همه اختیارات هم به او بدید، خودتون در اختیار او بگذارید و او به شما بگه چه کار باید بکنید. تازه با این فرضه که مشکل و مسئله شما تشخیص داده بشه، حل شدنی باشه، شما و پزشکتون توانایی اینو داشته باشید که با همکاری هم موضوع رو حل کنید. ولی تشخیص درست داده نشه، تشخیص داده بشه معلوم بشه مشکل و مسئله لاعلاجیه، کاری براتون نمیتونه بکنه. به همین دلیل که بسیاری از آدما هستن پلو دکتر میرن، میگن این وضعیت تا آخر عمر با تو. بسیاری از بیماریهای فیزیکی هستن که من شما باهاش آشناییم، میگن در شرایط عادی این فشار خون دیگه تا آخر عمر با تو میمونه، این قند تا آخر عمر با تو میمونه، این اضافه چربی که داری یا کلسترولی که داری خیلی براش کاری نمیشه کرد، این میمونه. بنابراین من و شما برخی از اوقات در دنیایی هستیم که باید اون واقعیت‌ها رو بپذیریم. نتیجتاً شما یه مقدار مسائل اصولی و اساسی دارید عزیز که باید یه دکتر کمکتون کنه، یه مقدار موارد جزئی هست که باید به تدریج خودتون درگیر بشید و این کار رو به درستی انجام بدید. ولی همچنان برمیگرده به این که مشکل چیه، توانایی‌های علمی در این زمینه چی هست، تا کجا میشه به شما کمک کرد و نکرد، اونا موضوعیست که باید همه روشن بشه. و من الان در جهت تشخیص شما یه مجموعه ای از اینا رو دارم میبینم و بنابراین حرفی که به شما میتونم بزنم این است که تصادف شدیده و در نتیجه شما باید فرصت بدید و امیدوار باشید که با تشخیص درست و یافتن راه معالجه به تدریج حال شما رو درست کنه. ولی این که شما این قرص رو بخورید حالتون درست بشه، این مثل این است که آدم تصمیم بگیره زور غذاشو نصف بخوره، ولی کاهش وزنی میتونه به دنبالش نباشه یا اون کاهش وزن مورد نظر اتفاق نیفته. بنا اینا مواردی است که یه مقدار واقعیت است و واقعی است و من و شما باید باش آشنا باشیم چه کار میخوایم بکنیم.
بعد ببخشید آقای دکتر، من یه دو تا مشکلی هم دارم که این که یکی این که سعی میکنم، یعنی نمیدونم چجوری که اصلا بیشتر تو زندگیم یه نفر رو برای خودم خیلی مهم میکنم تو زندگیم و احساس میکنم دارم برای اون زندگی میکنم، یعنی احساس میکنم که باید کاری رو انجام که اون خوشش میاد، نه اینکه بر خودم زندگی کنم، خودم رو بیشتر از همه دوست داشته باشم، دوست دارم خودم رو بیشتر از همه دوست داشته باشم، نه اینکه مثلا یه نفر دیگر رو مثلا تو زندگیم خیلی بزرگش کنم و بخوام برای اون زندگی کنم، دوست دارم برای خودم زندگی کنم، چیکار کنم که خودم از هر کسی بیشتر دوست داشته باشم.
آخه اصلا قصه به این سادگی ها نیست عزیز، خیلی ساده است. یه نفر میتونه پاسخ بده نکن این کارو. هر وقت یه آدمی رو دیدید از او یه ایدئال نساز، علاقه مندی در حد یه دوستی و آشنایی باشه، در حدی که در روابط اجتماعی مثل تو مهمونی آدم ها در حق هم رعایت میکنه. هیچ، نه اونقدر از او بخواه، نه خودت بهش نزدیک بشه، گرفتار بشه. به جای هر روز دیدنشو یا هر روز باش صحبت کردن و بهش فکر کردن، هفته یه دفعه شو. روزی که تو بتونی این کارو بکنی که مشکل ما حل شده است، روزی که نتونی باید فهمید چرا. یعنی این ماجرا برای تو چه بازی است و چه فانکشن و کارکردی داره که تو بی خودی میری آدمی رو علم میکن. موضوع رو باز به هم مرتبط نکن. اولین مسئله این که تو مشکل آدمان درست نکن. از ابتدا بگو نه خوبی خوبا اونقدره که گفتن، نه بدی بدا اونقدری گفتن که این حرف درسته. بعدم من در شرایط و وضعیتی هستم که مثل آدمی که نمیخواد ازدواج کنه، مثل آدمی که نمیخواد عاشق بشه، منم فقط میام با مردم آشنا میشم، دوستانم باشون رفتار میکنم، اما حتی دوستشونم نمیشه، چه رسه به این که عاشقشون میشه. تکلیف من روشن؟ پس من فقط تا یه حدی جلو میرم، درست مثل این که شما با یه آدمی فقط قرار میذارید برید توی رستوران باش غذا بخورید، به خونش نمیرید، باش سفر نمیرید، باش عروسی نمیکنید. خب حد و نگه دارید. شما که نمیتونید بگید من همینجوری میشه، اینجوری که نمیشه عزیز. روزی که من میدونم این عیب و ایرادو دارم، خب مواظبم. روزی که من میدونم من نباید بیشتر از اینقدر 100 گرم غذا بخورم یا بیشتر از یه دونه قرص 1 گرمی بخورم، که من نمیتونم بگم دلم خواست 1000 گرم خوردم یا 5 تاشو خوردم، من که نمیتونم همینجوری بدون دلیل یا بدون توجه به آنچه که باید باشه یا واقعیت تصمیم بگیرم. شما بی خودی برای خودتون ایدئال درست کنید، نه چسبونیشم به این که من خودم رو دوست دارم دیگران دوست داشته باشم، اون مشکلی رو حل نمی کنید، چون یه ابهامه. اون یه قصه دیگه. شما بگید من خودم رو دوست ندارم، بسیار خوب، حرفتون درسته، متاسفانه بیش از نیمی از مردم چنینن، باید رفت روش کار کرد. از کجا میاد؟ خودش برای خودش یه موضوعه. چرا گفتم مسئله شما تنها مسائل ای بسا اشکالات و اختلالاتی مثل افسردگی و اضطراب و وسواس نیست، اختلال شخصیتی؟ خب همینه دیگه. من آمدم یه گرفتاری دارم که درباره خودم احساس و نظر خوبی ندارم، خودم که برای خودم یه شیء خارجی هستم، میتونه از خودم خوشم نیاد به دلایلی، تازه اونم چرایش مسئله است. پس باید روی این کار کرد، برای اینکه ماجرا اینه که من خودم رو بشناسم، خودم رو در اختیار بگیرم که از دست خودم عصبانی نشم تا بتونم خودم رو دوست داشته باشم و به خودی نرم. حالا که با خودم یه چنین دوستی ندارم، فکر کنم اصلا من کسی رو دوست خواهم داشت؟ نه، نخواهم داشت. من میرم یه کسی رو انتخاب میکنم که دوستش داشته باشم، که بعدم بتونه من آسیب بزنه، که مطمئن بشم دوست من نبود و نخواهد. اینا کار داره عزیز. شما حرفایی که من میزنید نشون دهنده کاملا یک فردی است که از یه توانایی هایی مثل هوشی برخورداره، اما سخت آسیب دیده. این آسیبا زمینه ارثی دارن، حتما زمینه کودکی دارن، زمینه برداشت های محیط اجتماعی تون دارن، برای که از حرفاتون پیداست. یعنی شما تحت تاثیر یه فرهنگ بیمار و گرفتار مانند فرهنگ کنونی ایران، که اونا هرچی وارد سیستم هر انسانی بشه یه عالم بیماری با خودش میاره، گرفتاری. یعنی یه فرهنگی و یه جامعه‌ای که در بسیاری از موارد نه اخلاقی است کاراش، نه انسانی است، نه واقع بینانه است، نه عاقلانه است، نه علمی است. و بنابراین من وقتی اومدم نمونه کامل امریکایی شدم، بیماری های فرهنگ امریکا رو میگیرم. روزی که ما اومدم نماینده نوعی نماینده جامعه ایران شدم، بیماری های فرهنگ ایران رو میگیرم. همطور که زبونش رو یاد میگیرم، بیماریش هم میگیرم، سلامتیش هم یاد میگیرم، خوبیاش هم به من منتقل میشه، ولی بدیاش هم میشه. اشکال کار این است که آدم به خاطر یه دونه بدی میمیره، نه به خاطر 100 تا خوبی زنده میمونه. 100 تا خوبی میتونه باشه، ولی یه بیماری منو بکشه. به همجاست که اون موضوع موضوع مهمه. بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کنید، باش کار کنید تا زمانی که به نتیجه برسید و این مسئله حل کنید. به من میگید بر اساس حرفایی که زدید بگم کار سخت و سنگینی در پیش رو دارید. برحال خوشحال شدم باهاتون.
آقای دکتر ببخشید،
یه دو سوال دیگه. نه نه، یه سوال دیگه. ببینید شما تا فردا سوال داری عزیز. تا فردا ببینید عزیز، رو خط رادیو که مسئله شما حل نمیشه عزیز. شما میتونید یه کلیاتی رو بگیرید، درست مثل یه تشخیصه که من فهمیدم کلسترول دارم، حالا باید برم دنبالش. فعلاً بخواید همینجوری ادامه بدید که شما میتونید همینجوری ادامه بدید و برنامه منم چون قبلاً هم آمدید، یه برنامه نیست که کسی بیاد مسائلش رو تایی مثلا ماها و سال حل کنه. نه، من یه دفعه انتظار دارم دوستان تشریف بیارن یه جواب بدن، برای که ما صبح تا غروب حرفمون این است. دوستان تقریبا 3 ماه 2 ماه 4 ماه نمیتونم با شما یه دفعه حرف بزنم. بعضی از دوستان یه راهی بلدن یا اتفاقاتی میفته این کار میتونم بکنم و منم باید رعایت حال همه رو بکنم و بعد موضوع یه نفر که موضوع همه نمیتونه باشه عزیز. این کار خصوصی مطب که نیست. بنابراین شما یه نفر رو پیدا کنید، کمک بگیرید. اگر با یه موضوع خاصی برخورد کردید تو گیر افتادید تو گرفتار شدید، دلتون خواست لطف کنید تلفن کنید، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. موضوع خودتون باشه.
مرسی،
دست شما در بخیر. خواهش میکنم. چنگال اشمن بعد از چند پیام با ما باشه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
دوست داریم فنو. عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لوله های تنم نم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم، خودت که دیدی تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن. آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن.
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر خلاصید. من یه مشکلی داشتم در مورد، یعنی یه سال در مورد شخصیت خودم داشتم. من تو رابطم با آدم ها یکم مشکل دارم در مورد کسایی که میان فرستم، حتی کسایی که خیلی خودشونو به مظلومی بزنن، یا مثلا خیلی آدم های شخصیت مثلا منزوی، کسی که ساکتن، اینا باعث میشه که خیلی من دلشون احساس و ترحم میکنم. حالا اگر پسر باشه ممکنه عاشقشون بشن، با توجه به این که مثلا ممکنه اصول اخلاقی اصلا رعایت نکنه، مثلا خیانت هم بکنه، ممکنه اصلا توجه هم نکنه، بازم من که نمیکنم. مثلا میگم چون آدم مثلا ساکتیه، مثلا جوابم پس نمیده، داد نمیزنه، یا مثلا مظلوم، به نظر من مظلومه، من اصلا قطعا عاشقش میشم. یا اگر همکارم باشه، مثلا کسی باشه که احساس کنم آدمی که سر و زبون نداره، ساکت، حتی قدم بد جنس باشه، مثلا بعدا برام روشن شده که مثلا شخصیت درستی نداشته اون طرف، ولی باعث شده که مثلا من خیلی سرویس اضافه بهش بدم. بعد میخواستم ببینم که من نظر شما این ریشه از کجا میاد، چون خیلی اذیت هم میکنه.
آخه عزیز، به نوعی که میگید یه مسئله، خب مسائل با هم متفاوته. این که آدم بخواد به دیگران کمک کنه میتونه اثر مهربانی باشه، دوم میتونه اثر این باشه که خودشو با اونا همانند میکنه و فکر کنه خودشو جای اونا میگذاره، میگه اگر من جای اونا بودم دلم میخواست دیگران کمکم کنن، پس کمک میکنه. این رو هم از نظر علمی ثابت کردن چنین هست. اینی که وقتی که من چه در جهت مثبت و منفی من میبینم یه بچه گریه میکنه، خیلی بیش از حد ناراحت میشم، چون خودمو جای اون میذارم. من میبینم یه کسی داره به همسرش زور میگه، من ده برابر در حالی که من مربوط نیست عصبانی میشم، چون خودم رو جای اون میگذارم. بنابراین این یه اتفاقیست که در کودکی افتاده و یه جا به جاییست. اما برخی از اوقات میتونه مطلب به این صورت باشه که من خودم رو لایق و قابل هیچی نمیدونم، پس بنابراین میتونم مورد استفاده و سوء استفاده دیگران قرار بگیرم. ماجرایی نیست که اون مظلومه، ماجرایی نیست که او برای من بده، یعنی این آدم در آخر کار به من آسیب میزنه. حالا مثل این مونه که یه آدمی در اثر یه تصادف دست و پا شکسته و من اونجا میشنم کمکش کنم، ولی این آدمی است که شب که شد منو خفه میکنه برای که پولامو برداره. بنابراین اون تکه حرف من که این آدم دست و پا شکسته درسته، ولی علتی که من ماندم اونجا به خاطر این است که من برای خودم ارزش و اهمیتی قائل نیستم. یه زمانی است که فکر کنم نه، من یه موجودی هستم که آمدم تو این دنیا که برای دیگران مفید باشم، برای خودم نباشم. اما وقتی شما مثلا فرض کنید این دفعه بر میگردید میگید اگر یه آدمی است که چنین و چنانه من عاشقش میشم، خب اونجا دیگه نشان دهنده کاملا اختلال روانی است که من برگردم بگم یه غذایی که بیش از هر غذای دیگه گندیده است یا فاسده من اونو میخرم و اونو میخورم. خب پرسش اینه که چرا؟ یعنی برای چی عاشقش میشی؟ عاشق. بعدم استدلالتون این است که این آدم مثلا جواب نمیده، خب پس میتونه موضوع چیز دیگه باشه. شما از این که یه آدمی با شما برابر باشه یا از شما برتر باشه احساس خوبی نمیکنید، میرید تو زندگیتون کسی رو انتخاب میکنید در هر زمینه که از شما کمتر و پایین تر باشه، که کنار او بتونید راحت باشید. این همون دلیلیست که بسیاری از اوقات مردمانی که به مهاجرت اومدن مثل ما ایرانی ها در امریکا یا اروپا میریم رفیق و دوست بچه هایی میشیم که اونا از ما وضعشون به هر دلیلی نژادی امکانات کمتره، برای که حداقل احساس برتری رو اونجا در ارتباط با اونا داشته باشه. میتونه موضوع اون باشه، یعنی پدیده پراکنده است. حالا چون اون موضوع اصلی اساسی مسئله عشق و عاشقیه، شما به من بگید یه آدمی چیزی نداره، مناسب شما هم نیست، آخر کارم به خودش و شما آسیب میزنه، عاشقش میشم یعنی چی؟
خب مشکل من هم همینه دیگه.
نه عاشقش میشه برای که چی کار کنی؟ چرا عاشق؟ چرا خودتون بگنی برای چی؟ نه که توجیه روانی نمیخوام، یه آدمیست این چنین گرفتار است، شما میدید عاشقش میشید که چی کارش کنی؟ نجاتش بدید یا خودتون از پا در بیارید؟ او آتش گرفته، شما میدید خاموشش کنید یا میدید خودتون روش میندازید که شما هم آتش بگیرید؟
نمیدونم، احساس میکنم مثلا آدم مظلومیه، شاید چرا
باعث شده اینجور شه. بسیار صبر کنید، همینجا بایستید. یه آدمی به دلیل قربانی بودن مثل شما فرستادنتون گفتن برید همه قربانیان رو ازشون مواظبت مراقبت کنید، به شما چه
مهمه؟ آقای دکتر مشکل من همینه دیگه، من مدیریت یه بخشی رو دارم، بعد مثلا هست کسایی که برای من میاد پیش من کار کنن، مثلا اگر یکم شرط خانوادگیشون اوکی نباشه، از نظر مالی مشکل داشته باشن یا سنشون پایین باشه، من انقدر به اینا سرویس اضافه میدم و انقدر ترحم میکنم بهشون که آخر بعد از پرسارم در سر میشه. یعنی بعد تو رابطه هم با پسر مثلا
نه 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 باز مخلوطش نکن عزیز عزیز، نه اگر بخوایم نه اینا ریشاش میتونه متفاوت باشه. شما برید سراغ اولی، شما توی یه رابطه هستید یا آدمی فقیر و بیچاره است یا یه مشکلات داره کمکش میکنی، بسیار خوب، در یه حدی که مفیده برای او از نظر شما هم اشکالی نداره بکنید. چرا بیش از حد میرید که برای خودتون برای اون دردسر درست کنید؟ چرا نمیستی؟
خب اونو حسابش میکنم و از من گذر که احساس کنم مشکلی نیست، یعنی به من اینکه یه چیزی میبینم یه جوابی به هم پس بده یا مثلا یه علامتی ببینم
پشت
من یه حرفی زده
اسپاب کاملا نصب کن ببین اوکی. من برگردم بگم من ماشینم میبرم، وقتی خورد به دیوار خورد شد میستم، ولی چی از قبلش نمیستی؟
به خاطر این که احساس احتیاج به کمک من دارم.
نه شلوغش نکن،
برایت خیلی سخت بود، حالا حداقل یه جایی نفسی
بکشه عزیز، اصلا شلوغ بلوغش نکن، نه یه ذره این بحث رو نخواهی جدی بگیری به جایی نمیرسی، این بازی هایی که با بقیه در میاری در نیار عزیز. من میدونم یه دیوار اونجاست، میدونم اتومبیل باید اینجا متوقف کنم، چرا میرم میزنم تا متوقف بشم؟ شما یه آدمی بدبخت و بیچاره است، میدونید قدم بعدی به ضرر او و شماست، برای چی برمیدارید؟ استدلال شما این بود که اون آدم محتاجه، منم بهش کمک میکنم، بسیار خوب، وقتی که او دیگه یا محتاج نیست یا با کمک شما حال او بدتر میشه یا حال شما بدتر میشه، او باید یه قرص بخوره تا خوب بشه، قرص دوم برای چی به او میدید یا قرص دوم برای چی خودتون میخورید؟ اینجا مسئله است، چرا نمیستی؟ علتش اینه که اینجا تو آمدی خودتو نشون دادی به اونا خوبی، چون اصلا قبول نداری، حالا نمیتونی با خوبی خودت بجنگی. یعنی منی که 5 روز آمدم به تو کمک کردم، روز ششم که دیگه نباید به تو کمک کنم یا نمیتونم به تو کمک کنم، فکر میکنم اگر کمکت نکنم اون 5 روزم خراب کردم، ضمناً برای خودم ارزش و اهمیت قائل نیستم. از اون گذشته موضوع برای من احساسی و اعتقادی میشه، عقلی و واقعی نیست. پس دو مرتبه امروزم به تو کمک میکنم که نتیجه اون کمک آسیب به تو و آسیب به من یا هر دو. یعنی علتش این است که تو نمیخوای عقلت رو از آغاز تا پایان در موضوع و ماجرا بیاری، درست مثل ماجرای عشقته. یعنی همینجا چون عشقو بذاری کنار، همینجا تو قراره یک لیوانی که برمیداری فشاری که بهش میدی به اندازه باشه، نه اینقدر شل بگیری که بیفته، نه اینقدر صفت بگیری که لیوان خورد بشه دستم زخم کنه. و تو این کارو میکنی. علتش هم اینه که دقیقا میدونی اندازه درست نگه داشتن لیوان چقدره، به دلیل اینه که از یه جایی که میگذری تو ابدا آدم عاقل واقع بین نیستی، عقل و علم و واقعیت رو مرخصی میدی، میگیری میشنی با احساست و با باورات عمل کردن و تبدیل میشی به دختر 3-4-5 ساله‌ای که انتخابهاش بد است و غلط و به خودش و دیگران آسیب میزن. دلایلش هم فراوونه. میتونه از احساس حقارت باشه تا گرفتن یه پیام که تو آمدی اینجا که بسوزی برای که دیگران گرم بشن. میتونه یه نوع تنفر از خود باشه که قصد آزار و آسیب به خودم رو دارم. میتونه به عنوان یک بازی که بیش از هر بازی دیگه احساس آرامش میکنم یا احساس گناه نمیکنم باشه. حالا به من بگو شما چند سالت؟
30.
چی خوندی چه میکنی؟
من مدیریت خوندم منتها تو رشته خودم کار نمیکنم و نتونستم تو رشته خودم امریکا کار پیدا کنم. بعد توی ریتیل کار میکنم.
چه مدتی است؟ اگر امریکایی؟ امریکایی. فرزند چندم خانواده؟ چند تا خواهر برادر داری؟
فرزند آخرم 5 تا خواهر دیگه.
خب این الان خب همینجا خیلی چیزا معلوم میشه دیگه. یعنی تو ببین عزیز، فرزند آخر همیشه میتونه احساس ضعف بکنه، برای که بینه 4 تا خواهر برادر دیگه همه کار میتونم کنه، نمیتونه، همه هم دارن به او محبت و توجه میکنه. چیزی که اذیتش میکنه ضعف و زبونیشه. اولا یاد میگیره مثل اونا که مواظبش هستن مواظب دیگران باشه، ولی اون چیزی که تهش هست احساس بدیست که راجب خودش داره و به همجاست که جرأت عمل و اقدامی نداره. آغازگر میتونه باشه، ادامه نمیده. به همین جهت است که حتی درسی هم که خوندی یا انتخاب درست نبوده یا به هر حال به دلیل شرایطی اجبار بوده به اون انتخاب، بعد گذاشتیش کنار یا اونجا جای کار مناسبی رفتی یه جای دیگه. جایی هم که رفتی ای بسا احتیاج به درس خوندن هم در بسیاری از موارد نداشت. یعنی اون چیزی که خوندی رو در حقیقت گذاشتی کنار. بعدم میتونه اتفاقاتی افتاده باشه. نمیخوام هم جواب بدی. یکی از اون اتفاقات میتونه آزار فیزیکی یا جنسی باشه. یعنی من در اونجا به این نچرستم که بدم و یا کثیفم یا ارزشی ندارم و یا تبدیل شدم به یه آدمی که فکر میکنم به دلیل یه باورایی که تو سرم آمده من قرار خودم رو فدا کنم تا در این فنای فلا به بقای بالله برسم. اون بحثم همینه دیگه. یعنی برو فانی شو در خدا تا به خاطر اینکه فانی شدن در خدایی که باقیه باقی بمونید. یعنی بحثایی است که در گذشته به اون صورت خوش در میورد، امروز به گونه‌ای که تو هستی در میار عزیز. اگر یه مقدار آدم اطلاعات بیشتری از تو داشته باشه میتونه به یه مقدار نتایجی برسه. که چه خبر است؟
من ببخشید احساس میکنم با توجه به توضیحاتی که دادی بیشتر شبیه کسی هستم که میگه دنبال آدمه که از خودشون پایین ترن و میخواد از اونها مراقبت بکنه و حالا اونا هر کاری هم بکنن مثلا یه جور توجیه میکنم که خب مثلا دلیلش این بوده تا دیگه مثلا.
نه متوجهم عزیز. یعنی من خدا بهم گفته لطف کن تشبیه بیارید برای کلفتی دیگر.
با کسی که هم اندازه خودم باشه، هم سطح خودم باشه، تواناییات اندازه خودم باشه، اصلا احساس امنیت نمی کنم. احساس می کنم اون طرف هر لحظه می خواد مثلا یه تک ادوانتیجی بکنه از رابطه.
right.
کسی که از من پایین تره و احتیاج به کمک داره خیلی باشه.
معلوم عزیز، برای که من ببین عزیز، من تو زندگیم به دلیل برداشتای کودکی به اینجا رسیدم که من اگر برم با یکی کسی کمتر از خودم، اولا دست برتر رو دارم، او کاری علیه من نمیتونه بکنه، ای کاری کرد میزنم میندازمش بیرون، به خاطر نبودنش احساس بدی نمی کنم، بنابراین برای من ضرر و خطری نداره. در حالی که اگه من برم سراغ یه آدم مساوی یا بالاتر، منو وقتی ترک کرد من از پا در میام. بنابراین من در کودکی به این نتیجه رسیدم که آمارا نشون میده حدود 15% مردم میرن سراغ کسی یا ازدواج با کسی میکنن که از خودشون خیلی خیلی کمتر باشه، که اونجا راحت باشن، امیدوارم به کسی بر نخوره، امیدوارم از کسی از توش چیزی در نیاره. بسیاری از بچهای ایرانی در امریکا میرن سراغ بچهایی که یه رنگ پوستی یا یه گرفتاریایی دارن و دفاع اونا رو به عهده میگیرن. یه مقدارش ممکنه ناشی از احساس برابری است، ولی بیشترش به خاطر اینه که خودشون رو یه گونه کم میدونن، فکر میکنن از این کمتر از خودشون اگر اولا با اونا دوست بشن و دوم ادعای برابری همه رو بکنن خودشون رو میارن بالا. بنابراین شما یه مرتبه میبینید بسیاری از پسرها و دخترای ایرانی دوستاشون به گروه و افرادی تعلق دارن که علتش نه علاقه به اونا، نه قبول اصل برابری، بلکه همچنان دارن در جدال برابر و نابرابر دست و پا میزنن، ولی میرن به کمک اونا و این چیزیست که حتی میتونه پایین بیاد تا برسه سراغ حیوانات. و به همجرس که بسیاری هستن که حالا به کمک حیوانات میرن برای که اونا رو موجودات زبون بسته ای میبینن که موجب که مورد ظلم و تجاوز انسانه و اون افکار تون رو پیدا میکنن در جهت حمایت از حیوانات یا حتی فرض کنید گیاهخواری. همیشه میتونه دلایل درست و مثبتی همه اینا داشته باشه. آدما میتونن مهربون باشن و به حیوان علاقمند باشن. آدما ممکنه بر اساس آگاهی های علمی سراغ تغذیه درست برن که ممکنه گیاهخواری باشه، اونو مطمئن نیستم، ولی بسیاری از آدمایی که علاقه به حیوان دارن برای که به انسان دیگه اعتماد و اطمینان ندارن، اونجاست که خاطرشون آسوده است، برتریشون رو میتونن حفظ کنن و آسیب سنگین جدی نمیگیرن. بنابراین وحشت از زندگی زنده هست و شما رو میشه اینجوری دید عزیز. یعنی اینا پدیده است که اگر یک کسی باتون کمک کنه، از کودکیتون بیاد، از نگاهی که به خواهر برادر داشتید، از دعوایی که پدر مادر با هم داشتن، مدرسه ای که رفتید، درسی که خوندید، امتحانی که دادید، تو تیمی که بودید، انتخابی که شدید، انتخابی که نشدید، دوستانی که با شما بودن، دوستانی که شما رو کنار گذاشتن، دوستای دیگر رو کنار گذاشتن، با شما بودن، همه اینا رو اگر کسی نگاه کنه کاملا میتونه ببینه که شما چرا به این نتیجه گیری های غلط رسیدید. یعنی یه مقدار نتیجه‌گیری اینه که تو اگر بری سراغ کسی برابر یا برتر آسیب می‌بینی، بری سراغ یک کسی کمتر آسیب نمی‌بینی. موضوع اصلی اساسی هم اینه که آسیب نبینی. به همجاز که یه ده میارن پولشون رو میذارن یه جا، تو بانک میذارن، 1% بهره میگیرن چون سیفه، مطمئنه. یه ده هستن که ریسک میکنن و یه بس همه پول از دست میدن. این که کدام درسته کدام غلطه بحث دیگریست، ولی شما با دو تا تیپ آدم روبرو میشی که اهل خطره، اهل ریسک، اهل ضرره. یه دادمی هستن که با نهایت احتیاط، در نهایت مواظبت و مراقبت، با ترمز روانی زندگی میکنن، در حالی که یه پاشون رو گاز زندگیست، یه پای دیگه‌شون هم رو ترمز زندگیست، برای که اصلا جرأت رفتن نداره، و یه دادم که از وحشت اصلا ایستادن. به همجاست که تفاوت آدم ها در این است که چگونه ریسک و خطری رو تو زندگی میپذیرن. به همین دلیل است که بسیاری معتقدن No guts, no glory، جرأت نداری، شکوفایی و درخشندگی هم نداری. اینا چیزهاییست که با هم همراه هستن. حالا انتخابا رو آدم ها میتونن بکنن. ویژگی روانی و شخصیت شما رو یه مقدار بیشتر با آگاهی های میتونین پیدا کنین. به کودکی و گذشتتون برید، به تدریج میتونین بگین نتیجه گیری ها چیه، و الا پایان این نوع زندگی در حقیقت آتش زدن خود به بهانه گرم کردن دیگران و بعدن دیدن این واقعیت که در حالی که ما داریم میسوزیم به ما یه لگدی هم میزنن و دنبال کار خودشون میرن. یعنی اونایی که گرم کردیم حالا که از سرما نمردند، با ما یه مرده از نظر روانی هم کاری ندارد. به هر حال مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از خدا نگهدار. شنگار اجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی، نامی ثابت شده و برنده در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه 818-777-777-77 و یا لکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخا بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمیخونم.
من میخونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته و یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
متشکرم.
من خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم و واقعا امروز هم فکر میکردم خوش به حال این بچه هایی که پدر مادراشون به شما گوش میدن برای آموزش و پرورششون، واقعا خیلی خوشبخت از نسل ما هستن که کسی رو نداشتیم توی رادیو راجعه این مسئله صحبت کنه. و واقعا این فکری بود که راجعه شما داشتم میکردم، خواستم با هاتون درمیون بذارم. واقعا بسیار حرکت سازنده و انسانی و خیلی مثبت. خیلی واقعا از شما ممنونیم. ما
ببین عزیز زده، اولا سپاسگزارم از لطف و محبتت، اما به دلیل اهمیت موضوع اصلا ماجرای بحث و گفتگو و هرچی میخواد دوست کسی تصور کنه نیست. ببینید عزیز، ماجرای پرورش تعلیم تربیت در طول تاریخ کودک آزاری بود، یعنی از نادانی و خودخواهی و بیماری انسان نشه گرفته بوده و واقعا طبیعتی که طی میلیون ها سال یه بدن سالم به ما میداده، ما روان او رو و بدنش رو از پا در می آوردیم. و به همینجاست که من همیشه عرض کردم اگر آدم بدونه چه میکنه، مثل پشت فرمون نشستنه که با سرعت 100 کیلومتر میتونه بره، و اگر ندونه با تمام عمرش ماشین رو هل بده، هم خودش رنج بره هم بچه‌هاش رو از پا در بیاره. و این مسئله اصلا به برنامه من و کار من مرتبط نیست. هر کسی که هر گفتگوی علمی درباره پرورش و تعلیم تربیت رو هر جا داشته و داره، نقشی داشته که آدما رو پشت فرمون بشونه تا اینکه به هول دادن واداره. به همین جاست که من همیشه گفتم روزی که بنده مردم، اگر خواستن تو قبر من یه چیزی رو با من بگذارن که مربوط به من، کافیست بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت بذارن. هم کار اول منه، ولی مهمتر از اون نتیجه واقعا 40 سال توجه من به این موضوع بوده و نکاتی که برای من اهمیت فوق‌العاده داره. برای اینکه ماجرای پرورش تعلیم تربیت یا پرورش و تعلیم تربیت یا کودک آزاری یا همون ترس و تنبیه کنترل قبلی است. علت این که این بحث رو با شما ادامه دادم برای این که برام اینقدر مهم هست که حتی رو خط تلویزیون همیشه عرض کردم این سی‌دی ویدیو در ایران هست، خواهش کردم که به هم دیگه بدن. خواهش کردم نه اینکه کسی کپی کنه بفروشه، ولی کپی کنید به هر کی میخواید بدید، من راضیم و سپاسگزارتونم اگر اون رو رایگان در اختیار همه بگذارید. برای اینکه ما تنها امیدی که برای تغییر و دگرگونی اساسی و بنیادی داریم، تنها و تنها ماجرای پرورش و تعلیم تربیت. و باز به همین جاست که همیشه عرض کردم هرگز 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 اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه حداقل 8 سال اول درست بشه و پدر مادر بدونن با بچه تا 8 سالگی چه میکنن و بعدم عقل مبنای همه روابط ما بشه. درست مانند گفتگویی که با شرمنده گرامی قبلی داشتم درباره زندگیشون، من معلومه که حتما با برگشتشون، با بودنشون کنار هم، با اینکه پدر و مادر کنار عزیز و فرزندش باشن موافقم، ولی واقع بینی وقتی که وارد جریان بشه به من شما میگه بسیار خوب، کوتاه مدت متوجهم ولی بلند مدت چی؟ و اینجاست که اون عقل است که اگر در زندگی نباشه کار رو به اونجایی میرسونه که برخی از وقت ما تو زندگی گیرو گرفتارش هستیم. ممنونم، ولی اون حرفی که زدید منو وادار به این گفتگو کرد. مدتی هم از 1 ساعت هم از روی خط هستید، من در خدمتتون هستم. برای چی لطف کردید تلفن کرد؟ الو، امیدوارم شما رو داشته باشم.
الو آقای دکتر.
جانم.
الو ببخشید، معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
من حقیقتش به خاطر یه مسئله دیگه اول زنگ زده بودم، ولی همین مدتی که روی خط بودم یه مسئله دیگه اتفاق افتاد که فکر کردم که این مسئله ارجعیت داره، که من واقعا چون هر روز با این مسئله دارم در جلوی رومه و هر روز دارم با شما حمله میکنم، خواستم این مسئله رو با شما در میون بذارم. و مسئله من در مورد این هست که با زمان یه مسئله که خیلی مهمه توی دنیای امروزه که ما داریم توش زندگی میکنیم زمانه. واقعا در فرهنگی که ما شاید توش بزرگ شدیم، فرهنگ ایرانی یا شاید فرهنگ اون طرف خاورمیانه، این مسئله زمان آنچنان مطرح نیست که وقتی که ما میایم توی این دنیای مدرن صنعتی که واقعا زمان خیلی مهمه، این مسئله زمان رو ما توی این فرهنگمون نمیتونیم شاید درست بتونیم برنامه ریزی کنیم و یه برنامه ریزی خیلی درستی میخواد که آدم خودش رو بتونه بذاره توی این برنامه که باید برنامه داشته باشه زندگی و زمان میگذره. و من این مشکلی که با شوهرم دارم و فکر میکنم در توی زندگیم اون چی که دارم میبینم اینه که من نمیتونم بهش این رو، خیلی سخته براش این مسئله رو متوجه شدن که اون چی که از زمانش بگذره دیگه به درد نمیخوره. و این سوال من شاید از شما هست که من چطوری میتونم این مسئله رو یه مقدار، و اینو من خواهم گذاشت که ایشونم گوش بده و نمیدونم شاید اگر مشکل کسان دیگه هم باشه که یه بچه‌ای که موقع متولد شدنش متولد نشه دیگه میمیره و از بین میره و نمیدونم اصلا یعنی فکر میکنم که این طرز تفکر شد درست‌تر باشه تا اینکه ما همش دائما بخوایم این دستون دست کنیم، فکر کنیم که حالا چه اتفاقی باید بیفته، حالا تا این بشه تا اون اتفاق بیفته، یا صبر کردن بیجا شاید فکر میکنم.
ببین عزیز آخه شما به 5-6 تا مطلب فوق العاده مهم تو صحبتتون، البته جهت و هدف مشخصی دارید، به اون خواهم رسید، ولی بذارید 7-8 تا نکته رو با سرعت فهرستوار به شما میگم. اول، مفهوم زمان که تغییر عناصر در مکانه برای انسان دو تا جنبه داره، یکی جنبه کمی بیرونی داره که حتی با ساعت مشخص میشه، که جنبه کیفی درونی است که برای انسان زمان آهسته و یا تند میشه. حتی برای یه فرد میدونیم کودک انسانی وقتی به این دنیا میاد زمان برش بسیار آهسته است، به طوری که برای بچه یک ساله زمان هر یه ساعتش 10 ساعته، برای بچه 7 ساله 3 برابره. یعنی من وقتی که یه روز میگذره، وقتی 7 سالمه، وقتی بزرگ بشم آنچه که بین دم میگذره مال 3 روزه. به همجاست که انسان با زمان بسیار آهسته شروع میکنه و میگه که سنش میره بالا زمان براش تندتر و تندتر میشه. این یه طرف. دوم، این زمان کمی و کیفی در جوامع کشاورزی به دلیل اینکه برمیگرده به تغییرات بسیار جوی و یا خورشید و ماه و ستارگان و اونا تغییرات چون آهسته است و معمولا محسوس نیست، مثل تیک تیک ساعت نیست، زمان در جوامع کشاورزی به خاطر نوع فعالیت خیلی آهسته است. یعنی یک کشاورزی که 40 سال زندگی میکنه فکر کنه 120 سال در جامعه صنعتی زندگی کرده. سوم، وقتی شما از جوامع کشاورزی مانند ایران به جامعه صنعتی میای، سرعتی که در اینجا وجود داره ابتدا شما رو گرفتار میکنه ولی بعدن سبب میشه که زمان با سرعت بگذره، در حالی که در ایران یا در یک کشوری کشاورزی نمیگذره. حتی شما میدونید در 200 سال قبل، حتی کمتر از 200 سال قبل که ساعت به ایران آمد، حتی مخالفت با داشتن ساعت شد. یعنی چرا این دستگاه خارجی رو ما بیاریم؟ یعنی میخوام بگم تا اون اندازه این ماجرا برای مردم اون زمان مسئله بود که با ساعت مسئله داشتن و با بستن ساعت اینو به عنوان کار بد و غلط و زشت میدونستن. این رو هم این طرف داشته باشه. مطلب مهم، من و شما در این جهان دو چیز بیشتر نداریم، یکی اشیاء هن و یکی زمانه، و این زمانی که به عمر ما مرتبطه خیلی از وقت مهمتر از خود اشیاء. پس کسی که اهمیت زمان رو، جایگاه زمان رو به موقع به جا باش برخورد نکنه، نه خوشبخت میتونه باشه بلکه میتونه بدبخت بشه، نه سالم میتونه باشه میتونه بیمار باشه، نه موفق میتونه باشه بلکه شکست میخوره. بنابراین موفقیت و سلامتی و خوشبختی به برخورد و برداشت درست از زمان مرتبط. حالا تو صحبت های شما چند تا نکته بود. یک، در برخی از موارد زندگی یه چیزی وجود داره به اسم critical period، یعنی دوران های بحرانی. یه چیزایی باید در زمان خودش انجام بشه و الا بعدن گرفتاری. شما مثال تولد زدید، مواردی هست که در کودک اگر درست همون موقع در اون فاصله انجام نشه بعدن فرصت از دست رفته، هرگز اون اتفاق دیگه نمیفته. شما یه بچه رو به این دنیا بیارید، در 6 ماه اول هیچ کس باهاش حرف نزنه، بچه بهره هوشیش اگر 120 میتونست باشه حالا به 20 میافته و ای بسا خیلی زود میمیره و هرگز رشد عقلی نخواهد داشت، حتی از فهم ساده ترین مسائل هم دور میفته. فقط 6 ماه اول باشه حرف نزن، یعنی به همین سادگی. شما بچه به این دنیا بیاد، نگذارید سلولای چشمش یا اعصاب چشم و مغزش کار بکنید، چشمو ببندید یه هفته، بعد از یه هفته باز کنید، برای تمام عمر کور میمونه، چون اون تحریک اولیه استیمولیشن اتفاق نمیفته، پس کریتیکال پریود سر جاش. دوم، مفهوم زمان رو بسیاری باش برخورد درست نمی کنن، به این معنا که باورشون بر اینه که فردایی وجود نداره و باورشون این است که امروز مهمتر از فرداست. در روزی که آدم تو زندگیش مطمئن بشه، معتقد باشه و این حس و احساس داشته باشه که امروز مهمتر از فرداست، زندگی رو باخته. تمام کسانی خوشبختن، سالمن و موفقن که معتقدن امروز درست مساوی فرداست. و روزی که شما میپذیرید امروز درست مساوی فرداست، یعنی درد امروز مساوی با درد فردا، لذت امروز مساوی با لذت فردا، و در یه چنین شرایطی مغز کار رو امروز میکنه، لذت و فردا میبره و بنابراین شما موفقید. در حالی که اگر یک کسی باورش این باشه که امروز مهمتر از فرداست، لذت رو امروز میبره و کار رو به فردا موکول میکنه و فردا هم لذت اون روز رو میبره، کار رو به بعد و آخر عمرش، آخر عمر که سره، حتی وسطاش متوجه میشه هیچ راهی رو نیومده. بنابراین اینا موضوعای فوق العاده مهمی هستن، اما بسیاری از مردم به دلایل بسیار این برداشت رو با تغییرات دیگه دارن. روزی که من در کودکی زندگی بهم تحمیل شده و به من دستور دادن و باید و نباید گفتن، من از زیر هر کاری میگریزم، حتی وقتی کاری لازم، بنابراین کار امروز رو میذارم به فردا. روزی که من آدم مضطرب و نگرانی هستم و باور من این است که هر وقت هر کاری رو انجام دادم ناقصه و مورد سرزنش و انتقاد قرار میگیرم چه از جانب خودم و دیگران، پس بهتر کار رو نکنم، بنابراین ما به تأخیر میاندازیم کار رو. روزی که من باورم بر اینه که باید از جهان بسیار لذت برد و نه درد کشید، کار رو میذارم به بعد. روزی که من حاضر نیستم رنج ببرم در زندگیم و معتقدم اومدم تو این دنیا باید از لحظه‌ام و زندگیم لذت ببرم، معلومه کارا رو بعد موکول می‌کنم. مسئله پدیده بسیار پیچیده‌ایه. و البته در اینجا یه چیزی دیگه هم بگم، سوء استفاده ای هم شده. نظام سرمایه‌داری و نظام مارکسیستی هر دو به یک شکل، از اونجایی که به دنبال برده مدرنند، برده‌داری قدیم کار نمی‌کنه. علت اینکه اصلا برده‌داری از بین رفت به خاطر این نبود که مردم خوبو معتقد به عدالت و برابریش کرد، نه، به خاطر این بود که صرف نمی کرد و امروز برای داعش که صرف می کنه بردهداری رو آورده و کنیز غلام رو راه انداخته. بنابراین علت از میان رفتنش بود که صرف نمی کرد. آمدن یه نوع بردهداری مدرن درست کردن و بردهداری مدرن ما رو برای این که بتونیم پیچی باشیم، مهرهی باشیم در این ماشین بزرگ اقتصادی که مالکش اونا هستن، ما رو تبدیل کردن به ساعت. به همین جهت است که برخی از ما از اون ور افتادیم، یعنی مفهوم زمان برای ما از حالت عادی و طبیعی خودش خارج شد. به همین جهت است که من قراره به موقع بیام برای رادیو، به موقع سوار قطار بشم، به موقع پرواز کنم، ولی هیچ دلیل نداره که خودم و زندگیم رو، رابطم رو به هم بزنم یا تو خیابون بد رانندگی کنم برای که هم به موقع برسم به مهمونی، مهمونی دیرم رفتم رفتم. برای که اساس اون مهمونی بر آزادی و انتخاب و اومدن آدم هاست در زمانهای مختلف. حالا اگر یک کسی آمده از اون ور افتاده و معتقد نه، روزی که میگن مهمونی ساعت 8، همه باید سر ساعت 8 اونجا باشن، اون یه جور دیگه برده و بنده شده. به همین جهت است که مثل گرفتن یه لیوانه، اگر شما شل بگیرتش میفته، سفت بگیرتش خوردش میکنید، باید به اندازه بگیرید. به همین جهت است که نمیخوام از اون ورم بیافتیم، چون متاسفانه من با دوستان روبرو میشم که وقتی قرار کلاس من ساعت 7 بیان، 6 و نیم اومدن، به حرفشون اینه که نه، اونا مشکل دارن، اونا هم همون اندازه گیرن و گرفتار و ای بسا بیمار که یادم که قرار ساعت 7 یا ساعت 8 میاد. چون هر چیزی در جهانی هستیم که اندازه داره و جای خودش باید باشه. ممکنه شما بگید چشم درشت یا بزرگ زیباست، ولی اگر از یه حدی گذشت و مثلا از یه حدی بیش از حد گذشت، ای بسا بزرگترین زشتی اون آدم و بدبختی اون آدم چشم بیش از حد بزرگشه. به همین جهت است که موضوع اندازه هاست عزیز. برخورد درست با مفهوم زمان مهمه. حالا من به همین جهت است که هم توی راز و رمز موفقیت، هم توی مبحث خوشبختی، ولی بیشتر همه تو استرس این رو بردم، هر کسی که اداره کنه وقت و زمان رو برای خودش، یعنی اون چیزی که تایم منیجمنت هست، حتما 50% استرسش، فشار روانی شماش از بین میره و 30% استرابش. یعنی اینقدر مهمه. بزرگترین عامل استرس زمانه، نقش فوق العاده مهمی هم در استراب داره. بنابراین تایم منیجمنت برای از میان بردن استراب و استرس نقش فوق العاده داره و هر آدمی که اداره کردن وقت و زمان و قرار دادن اون سر جای خودش درست نیست، خوشبختیش، سلامتیش و موفقیتش همه زیر سوال میره. و من یه بحثی رو که همین یک شنبه در ایرواین خواهم داشت که توضیح درباره همین موضوع است، برای که موضوع من خوشبختی و موفقیت که یه جزءش ناچار به برخورد درست با مفهوم زمانی. و همونطور که عرض کردم در هم اون پیرامید آف سکسس من که 45 تا اصل داره برای موفقیت و هم در بحث و گفتگو راجع به استراب و استرس اونها رو آوردم. حالا اگر مطلبی در این باره دارید باید خواهش کنم رو خط باشین، ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خدافظی کنیم. مجبور میلی شماست.
نه نیستم رو خط، خیلی ممنون.
خواهش میکنم روی خط باشی. شنگ رجمن با ما باشی.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
این بیمار تصادفی همراشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408 358 3676 408 300
858-36-76. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو جان. الو بله آقای دکتر، صدای من میاد؟
آره عزیز.
آقای دکتر، من همین مسئله زمانو که البته من توی مقیاس خیلی خیلی کوچیکتری داشتم روش صحبت میکردم، شما خیلی عالی توضیح دادید، خیلی توضیح جامع و خوبی بود و واقعا حتما حتما من موافق هستم. فقط مسئله اینه که حالا من مسئله فرهنگی دارم با مسئله زمان. با مسئله من این هست که چرا فرض کنید که من در رابطه خودم با همسرم، فرض کنید که وقتی که به من میگه مثلا یه کار رو انجام میده، فکر میکنه که خب انجام میده و من میدونم که میخواد انجام بده، ولی این کار رو مثلا میذاره فردا انجام بده، فردا دیگه این کار به درد من نمیخوره.
نه ببینید عزیز، صبر کنید. اولا چون شما اشاره مسئله فرهنگی کردید، من اشاره بکنم. حرف شما میتونید این باشه که فرهنگ ایرانی و امریکایی متفاوته. نه، موضوع شما هم به اون مرتبط نیست. بله، برای که ما جامعه کشاورزی هستیم و بودیم، نه صنعتی. این شماره همسر شما. ببینید عزیز، شما دارید به من میگید من از همسرم میخوام یه کاری بکنه، اون میذاره به فردا. برای من اگر واقعا عامل زمان اینجا نقشی داره یه مسئله است، اگه بازی شماست قصه دیگه است. مثال شما برمیگردید میگید من دلم میخواد برام گل بیاری، اون به جای امروز فردا میاره. این دیگه بازی شماست که میگید من امروز میخواستم نه فردا، چرا من اون دیگه بازیست. ولی یه زمانی هست که یه چیزی وقتش میگذره، شما میخواید یه کاری بکنی، تئاتر اومده امشب، فردا شب نیست. ایشون اگه فردا شب بخواد جواب بده که معنی نداره. اما یه قصه دیگه، ولی آخه یه قصه دیگه در مورد مردم است. ببینید، همسرتون میاد خونه و شما بهش میگید ظرفای آشغال رو ببر بیرون. همسرتون میگه بسیار خوب، ساعت 11 چون من اخبار ساعت 10 شنیدم، اول اخبار ساعت 11 نمیخوام بشم، اون موقع میبرم. شما ساعت 7 میان میگید با که اینا اینجاست. ایشون برای خودش برنامه داره. شمایید که الان بودن اونجا براتون مسئله است. حالا چرا برای شما مسئله است؟ یه زن در خونه رو جزو باوندری خودش، یعنی مرز خودش میدونه، مرد معمولا نمیدونه. و بنابراین وقتی جزو باوندریش نیست، خب چیزی کثیفی که باشه برای خانم ها نیست. برخی از اوقات مسئله جنسیه، یعنی به جر جنسیت زن و مرد. اما شما یه زمانی به من میگید که من به همسر میشید میگم نمیکنم، میذاره فردا. علتش این است که تو عمرش هر کی بهش فرمان داده نخواسته بکنه، تو عمرش حاضر نبوده که تحت تاثیر دیگران قرار بگیره. اصلا یه نوعی حالت به نوعی لجبازی داره، اصلا یه موضوع دیگه، به اندازه شما مهم نمیدونتش. اصلا میخواد یه پیام به شما بده، تو کی هستی که من دستور بدی؟ من نمیدونم موضوع چی عزیز. شما یه موردی را اگر به من الان بگید که من از همسرم اینو خواستم، این کارو اون موقع کرد، شاید کم کم بتونم من بفهمم. به گونه ای که شما مطرح میکنید خیلی چیزا میتونه باشه.
بله ببینید، مثلا فرض کنید که اولا من سعی میکنم با توجه به این خصوصیتی که از ایشون میشناسم، سعی میکنم که کارامو خودم انجام بدم و حساب نکنم که ایشون به من بگن انجام بده، به خاطر اینکه میدونم که نمیتونم رو زمانی که این کار انجام خواهد شد نمیتونم حساب کنم. ولی البته توی تمام، یعنی از نظر اقتصادی، از نظر هر کوچکترین کاری که من بخوام، من همین احساس میکنم که دارن به من این پیام همین شاید لجبازی رو میدن، به خاطر اینکه فرض کنید که با جون دلم به من میگه که بله بله حتما این کارو میکنم، میگم که شما مثلا این کارو خواهشون هم انجام میدی، میگه که بله حتما انجام میدم، حتما این کارو میکنم. بعد میام، خب این یه کاریه که یعنی خیلی خیلی واضحه که توی زمانی باید انجام بشه. نمیتونه.
آخه عزیزم من میفهم. نه ببین آخه شما یه جوری دارید با موضوع نگاه میکنید که داره از نگرانیتون میاد. نه صبر کنید عزیزم. صبر کنید. یه مثال بزنید. نرید به من مثل رو بگید. بگید یک مثلا چی شد؟
این که مثلا فرض کنید که من هر روز سر یه ساعتی سگ رو راه میبرم. سگی رو که الان میخوام بدم بره ولی ایشون حتما میخوان که تو خونه باشه. خب من هر روز صبح میدونم که این سگ اگر که سر این ساعت راه نره مریض میشه. با اینکه کار دارم، کارهای دیگه دارم.
نه نرید اون قطع باشه. نه سب عزیز.
من کنم اینو راه ببرم.
عزیزم. نه ببینید شما رعایت نمی کنید. یه ذره سب کنید. این سگ باید بره بیرون ولی من. آیا ایشون اینو قبول داره یا نه؟
بله.
پس بنابراین اگر من به شما بگم مرد این سگ باید بین ساعت 8 تا 8 و نیم بره بیرون و الا میتونه مریض بشه، موافق میگه بله، بعد بهش میگم چرا نبردی، پاسخش چیه؟
نمیدونم.
نه خودی نمیشه. نه نمیشه. نه
پاسخی به من نمیده، میگه من هنوز نه قرار نیست 8 تا 8 و نیم بره، مثلا 11 بره، هیچ اشکالی نداره.
پس بنابراین پس به خاله خب پس ببینید اونجا مشکل ماست. شما سر یه اصلی توافق نمیکنین. عزیزم شما میگید بریم مهمونی، ایشون میگه باشه. شما میگید چرا حاضر نیستی، میگه مهمونی فردا شب. شما اینجا نمیتونید بگید چرا با عامل زمان را رعایت نمیکنی، چرا با من لجبازی میکنی. اختلاف شما سر واقعیت عزیز، چون از حرفای شما پیداست شما یه نگاه مخصوصی دارید و ایشون ممکنه نداشته باشه. چرا هی میگم یه مثال بهم بگی موردی از این قبیل، ای ایشون قبول میکنه حتما در مقابل سوال من میمونه، ولی اگر موتور نه هشتم نشد یازدم شد برامین با شما موافق نیست که این کار باید انجام بشه. بعد شما میمونه به این که من بهت میگم خب اون میتونه درست دلیلی باشه برای که ایشون نه تنها به این خاطر، به خاطر این فکر کنه اگر بخواد گوش به فرمان شما باشه کلکش کنده است، اصلا وقتی هم که خودش فکر میکنه نمیکنه. و سوم خب پس شما با هم بازی دارید عزیز.
آقای دکتر من دقیقا همین فکر رو میکنم و تعجب میکنم که ایشون چرا این فکر رو میکنه. من فکر میکنم این یه مسئله شاید تو خانواده است، شاید یه مسئله فرهنگی.
نه واسه این رفتید شما خانواده
فکر میکنه مثلا نباید به من گوش بده.
خیلی خب بله
ولی من به ایشون گوش میدم.
نه 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 باز شروعش کرد. ببینید عزیز این که ما بگیم یه چیزی فرهنگی است یا ارثی است مشکلی رو حل نمیکنه، فرقی نکرد. گفتیم فرهنگ دلیل فرهنگه، نه اون بحث رو بذارید کنار. اگر ایشون کسی است که معتقده گوش به حرف زنت نده و اگر به یه خانمی یه اینچ دادی فکر میکنه خطکش شده پوستتو میکنه، یه دفعه گفتی بله، بعدم دو دفعه دیگه باید بگید بله، بعد باید هفت دفعه دیگه بگی بعد آخر کار میشید غلام حلقه به گوشش، معلومه حتی وقتی 100% حق با شماست و درسته حتی یه چیزی برای خودش خراب میشه خرابش میکنه. معلومه عزیز نافرمانی مدنی یعنی چی؟
من احساس میکنم همینه.
خب پس بنابراین
من فکر میکنم همینه.
پس شما مشکلتون زمان نیست عزیز، مشکلتون رابطه شماست. نتیجتا شما انتظاری دارید، احتیاجی دارید و نظری دارید که موضوعی باید اینگونه باشه، ایشون درباره نظر و انتظار و احتیاج با شما متفاوته. معلوم مسئله است. تا زمانی هم که حل نکردید گرفتارید. علت این که آدم ها با هم میرن بیرون و با هم آشنا میشن برای که بخواهم میرن با هم میخونن، یعنی روزی که شما میگید من از سر برابری و همکاری از توی چیزی رو میخوام و اون معتقده نه چیزی به اسم برابری و همکاری نیست، فرماندهی و فرمان برداری، ما مسئله داریم. حالا شما میخواید فرهنگیش کنید، فامیلیش کنید، جوونیش کنید، مردیش کنید، زنیش کنید، فرقی در ماجرا نمیکنه. شما یه جای دیگه با هم اشکال اختلاف دارید، اونجا باید مسئله را حل کنید. خیلی از وقت هم حل شدنی نیست، برای که یک کسی فکر میکنه باید روزی 4 ساعت کار کرد و یکی دیگه 14 ساعت، گفتگوشون هم این بسا به هیچ جا نرسه و به همین جد است که این دوتا نمیتونن با هم باشن فقط به خاطر همین موضوع. نتیجتا شما باید ببینید که علت مسئله چی عزیز. ما همیشه حرفم این بوده که وقتی دوبار یک کسی یک کاری رو که باید بکنه نمیکنه یا نباید بکنه میکنه، ما دیگه قرار نیست برای بار سوم بهش بگیم، ما باید بپرسیم چرا. معناش این نیست که از او بپرسیم، بفهمیم چرایی موضوع چیه. شما الان توضیحی که دارید برای من میدید من رو اصلا به این نتیجه نمیرسونه که مشکل شما مسئله فرهنگی یا زبانه یا زمانه. نه، مشکل شما نگاه و نظری است که شما و ایشون درباره رابطه میان زن و مرد و تا زبانی که چینی مثلا درست بس که عزیز شما توی ارتشی هستی که یکی فرض بفرمایید سرهنگه و یکی سروانه. خب سرهنگ فرمان میده، سروانم فرمان میبره. شما اگر نظرتون اینه که ماجرا ما هر دو تا سروانیم یا هر دو تا سرهنگیم، در حالی که از نظر ایشون نه، یکیمون سرهنگیم که منم و تو سروانی که تویی، پس تو به من فرمان نمیدی، دستور نمیدی، من به تو میدم، تو به من احترام میذاری، من به تو احترام نمیذارم، ما اینجا گرفتاریم عزیز. یعنی اینجا فاصله شماست. حالا کی نظرش به واقعیت نزدیکه و به حقیقت و به آنچه که امروز زندگی انسانه و ازدواج برابره، چه کسی نظرش با این اصول مخالفه یا اصلا پای این حرفا ایستاده. من بسیار از اوقات با خانوما و آقایون روبروشم که خودشون حتی خانوما معترضن من به این برابری باور ندارم. بعد شما برمیگردی استدلال آخری کردید که من این کارو میکنم اون نمیکنه. خیلی خب، ایشون فکر کنه شما وظیفتونه، من اصلا وظیفم نیست، و یا این تویی که این کارو میکنی، من این آدم نیستم، برای که تو تویی و من من. به همین جهته که اگر ایشون روی خط بود، من کاملا میتونستم بفهمم که حتی بعد از 2 دقیقه که موضوع اختلاف شما از کجا میاد و اونی که مسئله شما سازیست. یعنی من با تو سر چه، مثل اونی که شما قرار گشتید ساعت 2 غذا بخوری، ایشون فکر کنید فکری 12، یا ایشون فکر کنه باید غذا رو 12 خور، شما فکر کنید 2، ما دیگه تکلیف اون معلومه چیه دیگه، ما با هم حتما اختلاف خواهیم داشت.
آقای دکتر، ولی خب میدونید خیلی برای من اون چیزی که عجیبه، تمام این حرفا درسته و من خیلی خیلی به این نتیجه رسیدم که یعنی واقعا میخواستم این شانس، گفتم شاید من دارم بد فکر میکنم، شاید من درست فکر نمی کنم، به خاطر همین اومدم این مسئله زمان رو فکرشو کردم، گفتم شاید ایشون زمان اصولا هم آدمی نیست که زمان براش زیاد مطرح نیست، یعنی خیلی خیلی چیزا از زمانش میگذره همیشه.
نه آخه نرید اونجا عزیز، عزیز اون ممکنه باشه،
کارش هم اینطوریه.
حالا اون ایفان سال بعدی من این بود که در پاد با کارهای خودش و دیگران ممکنه چنین باشه عزیز. اگر این باشه، ای بسا نیمی از آنچه که ایشون انجام نمیده برمیگرده به باورش در مورد انجام کارها و زمان امروز و فردا، و این اضافه میکنه به اون باورش درباره فرماندهی و فرمانبرداری، موضوع رو مضاعف میکنه. ولی قرار نیست که ما اگر یه علت رو پیدا کنیم، علت دیگه داشته باشه، علت اینکه یه آدم این کارو میکنه میتونه 17 تا دلیل باشه، یک 60 و نه 16 تا دیگه نیست. ایشون میتونه یه آدمی باشه که اصولا نگاهش و نظرش درباره امروز و فردا، گذشته و حال آینده، مفهوم زمان بسیار متفاوت از شما باشه. حالا چند روز درست است یا غلط است قصه دیگری. حالا ما اونجا اختلاف داریم. یعنی اگر اصلا ایشون معتقد بود که ایشون باید غلام حلقه به گوش شما باشه، باز بعضی از کارها رو به موقع انجام نمیداد، به خاطر اون جنبه دیگری که از نظر نگاه او و نظر او راجع به مفهوم زمانه. ولی خب هر کدوم سر جای خودشه. به همین جهت است که اگر در یه گفتگوی شما و ایشون با من بودید، تو همین مدتی ما با هم رفتیم، کاملا از نظر من و خودتون روشن میشد که اصلا موضوع کجاست. ای بسا 11 تا دلیلن که پشت این ماجرا نشستن، ولی یه دونه موضوع نیست. شما اگر این رو با عامل زمان مرتبط میکنید، برای که برای خودتون راحت تره و این گونه بیشتر میفهمیدش، یا اینجا حربه اصلی شماست برای که میتونید به کارهای دیگه‌اش استناد کنید، و ایشون درست میتونه در جهت عکسش باشه، حتی باورش این باشه این شمایی که برخورد درستی با زمان ندارید و آدم نگران و کنترل کننده ای هستید. خب اونم میتونه باشه. بنابراین یه ذره راجبش فکر کنید، بذارید تا ایشون اینا رو بشنون، شما بشنوید، خودتون اگر به جایی رسید رسید، اگر نرسید چون موضوع مهم دیگران هم هست، دوتایی نه تنهایی روی خط بیاد، با هم میتونیم صحبت رو ادامه بدیم. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
آقای دکتر، خیلی متشکرم واقعا ازتون، ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا حافظ.
شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایرواین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایرواین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500,000 دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی دارم درباره پسر نوزاد 4 ماهه خودم. در رابطه با خوابش هستش. از اولش خوابیدن یعنی خیلی سخت بود، از این جهت که اصلا ما نمیتونستیم اینو بذاریم توی تخت یا گهواره روی زمین بخوابه. یعنی از اون اول که به دنیا اومد 5 شبانه روز ما اینو بغل کردیم تا تونست یه ذره عادت کنه که بیاد اون جای خودش بخوابه.
بذارید معذرتون چند تا سوال بکنم عزیز. سوال اول اینه که دوران حاملگیتون مشکل و مسئله داشتید یا نه؟ از نظر روانی، از نظر ورزش، از نظر بیماری، از نظر مصرف دارو یا هر چیزی؟
نه، هیچ مشکلی نداشتم. نه مشکلی نداشتم، فقط از لحاظ خوابیدن که فکر میکنم یه چیز شاید متداولی هستش. بعضی شبا خب خیلی کم میخوابیدم، این نمیتونستم راحت بخوابم.
اوکی، دوم، خود شما و همسرتون چقدر آدمای بدخوابی بودید و هستید؟
ما همسرم که خیلی خوابش خوبه، یعنی هر شبانه روز سرش رو بزنه متکا میخوابه. من یه خورده سخت خوابم میبره، ولی نه خوابم خیلی خوبه، 8 ساعت میخوابم.
مورد سوم، تو خانواده پدری و مادری آدمی که مشکل خواب و بیخوابی به صورت جدی داشته رو داشتید؟
نه.
اوکی، خلاص، بیاد برگرد.
ولی مشکل اضطراب داشتیم و من چیزی که یعنی هم خانواده مادری، یعنی هم خانواده من و هم خانواده همسرم، اضطراب و دلنگردی شروع و اینجور چیزاتشون هست و اوکی. وقتی که بچه به دنیا آمد من احساس کردم.
چرا تلفنتون اینجوری میشه عزیز؟ یه ذره قطع و وصل میشی.
بله، صدای شما رو من قطع و وصل میشم یکم. احساس میکردم یه خورده بچه مضطربی است، مثلا شاید تا 10 روز همش شست دستش رو میخورد و اینا، بعد ولی گرسنه‌اش اصلا نبود، یعنی من مطمئن بودم که گرسنه نیست.
از کجا مطمئن بودید گرسنه نیست عزیز؟
خیلی شیر میدادم و مطمئن بودم، یعنی چون نرسام چک میکردم و وزنش خوب بود، همه چیش خوب بود، مطمئن بودم که خیلی خوب شیر میخوره. یعنی از لحاظ اونا اول فکر میکردن که چون گرسنه است مثلا قشست به دستشو میخوره، ولی بعدا دیدن که نه اینطوری هم نیستش و این خوب شد. یعنی از اون
به من بگید نصب کنید وزنش در وقت تولد چقدر؟
3 کیلو و نیم.
به من بگید که 10 روز اول چرا نمیخوابید؟ یعنی موضوع چه بود؟ چی گریه میکرد و فکر کنید کجاش درد میکرد؟
اصلا هیچ دردی نداشت، میخوابید، یعنی تمام مدت 5 روز اول خوابید، منتها خوابید، یعنی اگه 1 ثانیه ما اینو میذاشتیمش تو گهواره خودش در کل طول اون 5 شبانه روز بیدار میشد و گریه میکرد و ما به ناچار مجبور شدیم که تمام مدت بغلش بکنیم و بعد از اون هم باز بغلش میکردیم تا حلومش مثلا 1 ماه اول، ولی خب مثلا بهتر شد، شاید 24 ساعت مثلا 3 ساعتش رو حداقل میتونستیم بذاریمش تو جای خودش بخوابه و در پایان ماه اول خیلی یهو خوب شد، مثلا جوری شدش که به نسبت بچه های 1 ماهه 4 ساعت اول 1 سره میخوابید، بعد از اون بیدار میشد و 2 ساعت 1 بار شیر میخورد و اینطوری بود و مثلا ماه سوم جوری شدش که به 5-6 ساعت رسید، یعنی 5-6 ساعت پشت سر هم میخوابید، خیلی خوب بود، یعنی به نسبت همه میگفتن خیلی خوبه و تا حلوش 1 هفته پیش که 4 ماهه شد که خوابش خیلی بدجور به هم ریخت، 2 ساعت 1 ساعت 1 بار مرتب بیدار میشد و مرتب هم میخواست ما بهش مثلا شیر بدیم یا طولانی راش ببریم، بعد مثلا ما 40 دقیقه را میبردیم بعد 1 ربع میخوابید، یعنی واقعا خیلی سخت بود. و
اگر راهش نمیبردی چه میشد عزیز؟
گریه میکرد دائم.
نه بچه جای درد داره عزیز.
الان ولی آقای دکتر بهتر شد، یعنی 1 هفته اینطوری بود، بعد پسرش یه اتفاق عجیبی افتاد که یه شب خوابید از ساعت 10 تا 5 صبح، من نمیدونم چجوری شد که خیلی چیز بود، و 2 شب پشت سر هم اینطوری خوابید. حالا من مشکلی که الان دارم خواب شبش نیست، یعنی بازم راضیم، یعنی فکر کردم شاید این یک هفته شب یه چیز گذرایی بوده و داره بهتر میشه. مشکلی که من از اول داشتم و هنوزم دارم، به هیچ روشی نتونستم درستش کنم، اینه که در طول روز اصلا قبول نمی کنه که من بذارمش زمین، یعنی زمین توی تخت خودش، گهواره یا این صندلی های باونسر مثلا توی اونا بخوابه، یعنی من بعد 40 دقیقه نگهش دارم تا خوابش عمیق شه، بعد از این 40 دقیقه 10 دقیقه 5 دقیقه 3 دقیقه تو این جای خودش خوابیده بیدار میشه و گریه میکنه و دوباره نمیتونه خودش به خودش کمک کنه که بخوابه. من رفتم خیلی کتابای مختلف و سایتای مختلف رو خوندم و اون روشی که شما توی سیدی خودتون توصیه کرده بودین برای از شیر شب گرفتن و اینکه مثلا 1 فره بخوابه که 3 شب 15 دقیقه گریه بکنه و اون کتابایی که من دوباره خوندم راجع به خواب روز، اونا مثلا توصیه میکردن که 1 هفته اینو بذارین برای خواب روزش، مثلا 15 دقیقه گریه بکنه تا خودش خوابش ببره، ولی من فکر میکنم که
آخه الان هم زود از دار. وزنش چقدره؟
الان 7 کیلو 100 گرمه.
هنوز ذره کمه. ببینید عزیز، چرا شما از این بگا، از این چیزا چجوری میشه لغت
نه
بغلش تو خودتون به خودتون نمیبندیدش، از اینه که به خودتون آویزون میکنی؟
خب برای اون بیرون رفتم ما این کارو کردیم،
خب نه برای داخل در تو خونه
خودم درد گرفتم راستش و خودشم احساس میکنم خیلی راحت نیست، یعنی دوست نداشت.
آخه شما چجوری پس بغلش میکنی؟
میشینم من تمام طول روز بشینم رو موبل و این تو بغل من، مشکل اینه که میخواد این تماس پوستی و کانتکت رو داشته باشه، من میشینم و همچنین تو بغل من خوابیده. بعد یه چیز دیگه آقای دکتر، مثلا من امتحان کردم، گفتم خب من اگه این نخوابونم تو بغل خودم نگیرم بشین، بالاخره خسته میشه میخوابه در طول روز، ولی نمیخوابه و آخر سر مثلا ساعت 3-4 بعد از اون خیلی عصبانی و بدخلق میشه و گریه میکنه و یعنی من دوباره باز باید همون کار بکنم. ولی خب روزی که مثلا برعکسش میگم که اشکال نداره، حالا من امروز مثلا میشینم ببینم چقدر میخوابه، مثلا یومینم تو بغل من 4 ساعت میخوابه، یعنی احساس میکنم روزا واقعا نیاز داره که بخوابه ولی نمیتونه خودش بخوابه.
خب ببینید عزیز، اگر پرسش شما از من با توجه به این شرایط این هست که چه کنم، به نظر من همیشه بغلش کنید و اصلا کوششی در جهت دور کردن از خودتون نکنید.
یعنی ببینید
این جدال شما
که شاید مثلا بگذره این سن 5 ماهگی و مثلا ادامه پیدا کنه، بعد مثلا بعدا من 8 ماهگی به شما زنگ بزنم و شما بگید نه که 4 ماهگی بعد یه کار دیگه رو می‌کردیم.
نه نه اونو حتما خواهم گفت، وقتی شما ای بو ایراد دارید حتما من باید بنازم گردن شما. نه اون حق با شماست، ولی ببینید عزیز به نظر من ماجرا رو یه جور دیگه نگاه کنید. شما یه فرزند غیر عادی دارید، چراییش هم نمی‌دونم. یعنی اگر خودتون همسرتون اشکال نداره، اگر دکترتون موافقه، شاید یه نمیدونم یه عکس برداری از مغزش بکنید، برای که به نوعی که شما میگید عزیز یه خبریه، حالا یا تو جهاز هاضمه‌شه مشکل روده و معده داره یا ماجرای مغزشه یا یه جایی بدنش مثل گوشش یه چیزی گرفتاری ماست
که روزانه میخوابه ولی شبا میخوابه.
غیرعادی عزیز، یعنی شما باید بپذیرید فرزندتون غیرعادی. اولم ازتون پرسیدم در خانواده شما اینا، برای که یه چیزی باید یه جایی خراب باشه، به گونه ای که شما گزارش میکنید دختر دقیق و باهوشی هم هستید، من فکر نمیکنم مسائل بهش اینجوری نگاه نکنید، ولی اینکه مثلا 10 روز اونچنین مشکل داشته باشه بعد خوب بشه بعد دوباره الان راه بیفته بعد این بازی رو در بیاره بعد یه دفعه مثلا 7 ساعت بخوابه.
آن دوتا این که تو 4 ماهگی من مثلا رفتم خوندم چیزی نیستش که مثلا میگن که اسلیپ دیوریشن هستش، به خاطر مثلا یه دیولوپمنتی داره اتفاق میفته، شاید میخواد قطع بزنه یا چیزی مثلا خوابش به هم بریزه.
چرا؟ همه اینا ممکنه عزیز، ولی آخه همه اتفاقات برهم زننده آرامش و خوابش همجوری اینجا اونجا اومده و رفته، چون شما یه دفعه میتونید با من تصادف کنید تو خیابون، ولی 18 دفعه که دیگه ما همیشه ماشینو به هم نمیخوره. یعنی یه مقداری
اصلا میگین که به هم خورد، یعنی به هم خوردنش فقط یک بار بوده ولی خب از اول خیلی بد بوده و به مرور بهتر شده.
خب حالا چرا باز دوباره بد شد عزیز؟ برای
که شاید به خاطر اینکه مثلا داره دندون در میاره.
خب
یا مثلا اینکه مثلا
دندون الان فکر نمی کنم هنوز، ولی من چیزی که میخوام به شما بگم اینه که با جدال شما با او خیلی آسیبای روانی به او و بعدم گرفتاری برای خودتون به وجود بیارید. اگر میتونید به خودتون ببندیدش، اگر میتونید یه جوری بشینید که او کنارتون باشه آنگونه که میگید، من در حالی که میدونم این انتخاب خوبی نیست ولی کمترین بده، جنگ شما با او به جایی نمیرسه، هر دو بازنده خواهید بود و شما بیشتر.
من مثلا تا که بعد این روش ادامه بدم؟ یعنی همینطوری تا روزی که درست بشه
تقریبا. یعنی واقعا راهی به اون صورت وجود نداره عزیز که شما ببینید، من یه زمانی است که مطلب یا موضوع روشن، الان به من میگید شما هنوز خودتون به شیر میدید؟
بله.
آیا فکر می‌کنی با شیر شما سیر میشه؟
بله مطمئنم که سیر میشه.
آیا خوردن دستش و اینا همچنان ادامه داره؟
نه نه اصلا اون مدلی که همون فقط همون 10 روز اول اینا دستش رو خورد بعد متوقف شد، بعد الان مثلا از وقتی که تقریبا 3.5 ماه به بعد خیلی آب دهنش میاد و بعد همه هر چیز رو هی میخواد مثلا بکنه که دهنش بجوه و اینا، خب دستش رو خیلی میکنه که دهنش، من فکر میکنم این به خاطر شاید لثش میخاره یا نمیدونم، فکر میکنم به خاطر یه همچین چیزی باید باشه، به خاطر استرس نیست.
شما خودتون و همسرتون و دوربر یا مشکل جهاز هاضمه و روده و معده و اینا نداشتید؟ تو نداری؟
ما نه، ولی مادرم مشکل معده داشته، یعنی زخم معده داشته.
به هر حال به نظر من فرزندتون از یه چیزی رنج میبره و اون تشخیصش واقعا جنبه پزشکی داره، مسئله روانی نیست. و در نتیجه حالا اگر به دکترتون بگید که مثلا یه اجازه بده طبیعی اون خودش توصیه کنه، یه آرام بخشی بهش بده که کمی این سیستم رو آروم کنی. بیا جمعه رو یه جوری ازتون بپرسم، آیا در هیچ جای دیگه حال غیر عادی غیر از ماجرای خوابش داره؟
غیر از خواب من مثلا تو خونه خیلی خوب بوده همیشه از اول، ولی وقتی مثلا بیرون میرفتیم آدم های دیگر مثلا جاهای شلوغ توی مغازه ها یا مثلا قسمت کشیر و اینا که خیلی شلوغ بود، مثلا خیلی وحشت میکرد، میترسید. مثلا اول حتی از چراغای مغازه ها مثلا چشماش گرد میشد اینا رو میدید. یه مقدار من احساس میکنم بیشتر از بچه های دیگه مثلا از بیرون، محیط بیرون ترس داشت. ما سعی کردیم خیلی آروم به تدریج مثلا بیرون ببریم از دور آدم های دیگه.
نه ببینید عزیز، نه آخه نگاهتون نگاه درستی نیست. بچه اصلا کسی رو به اون صورت نمیبینه. نه ببینید، پیام های حسی بیرونی برای او دردآور و رنجاوره، مثل حالت آلرژی داره. یعنی شما با یه بچه به نظر من بسیار حساس روبرو هستید که ممکنه صدا یا بو یا طریقه قرار گرفتن یا گرسنگی یا تشنگی یا خستگی یا حوصله سر رفتن بیش از حد اذیتش میکنه. و علت این که ازتون پرسیدم سابقه خودتون و دوران بارداری و ایناتون به اون خاطر بود. تولدش که مشکلی نبود بود؟
تولدش نه، خیلی عادی و طبیعی بود. من دوران بارداری من یه مشکل پوستی پیدا کردم که خیلی دچار رش و مثلا اگزماتوری اینطوری می شدم که هولوش دو ماهی طول کشید تا اینکه خودش برطرف شد و رفت. غیر از اون که مشکل دیگه نداشتم و اینکه خب خوابم بد بود.
برحال عزیز، من فرضم بر این است که حالا یا مغز نوزادتون یا بقیه بدنش یه جایی یا دردی داره یا حساسه، در حقیقت خبرهای حسی بیرونی او رو برمی انگیزه. بنابراین محیطش رو آروم کنید. اگر می بینید بیرون بردن خوشحالش نمی کنه چون نمی ترسه، رنج می بره، درد می کشه، نبریدش. هیچ دلیلی نداره او رو درگیر مهمونی کنید یا خیابون کنید یا یه جایی که هست و چیزهایی از این قبیل. محیطش رو امن و امان کنید، به میل او عمل کنید. الان هم اگر میخواد بغل شما بخوابه بخوابونیدش. ببینید یکی دو ماهی چه میشه عزیز. البته مشکل پیدا میکنه، عادت پیدا میکنه، اونا رو دارید، ولی الان چاره ای نداره چون شما هر جنگی با او بکنید بازنده میاد بیرون. یعنی شما اگر بخواید بذارید اون گریه کنه اینقدر گریه میکنه که بالا بیاره یا اذیت بشه و فردا شب باز یا فردا روز همون بازی دوباره شروع میشه. موفقیت شما
من از شیر شبم نگیرمش. اگر الان من احساس میکنم خب مثلا شاید بتونه 6 ساعت